بسم الله الرحمن الرحیم. سومین دلیل برای عدم جواز تقلید ابتدایی از میت عبارت بود از ادعای یک سیره و ارتکاز عقلایی در کارشناسی در اموری که متغیر و متطور و متکامل هست. این دلیل تقریر شد به این شکل که در مسائل و مباحثی که حالت تطور و تکامل دارد کارشناسی به مراجعه به کارشناس که از کارشناسی که از دنیا رفته و فاصله و انقطاعی حاصل شده، این در سیره و ارتکاز عقلا نیست. این ادعایی بود که میشد به عنوان دلیل سوم اقامه کرد. اشکالی که به این ادعا شده بود یک ادعای سیره در نقطه مقابل این مسئله بود که در کلمات بزرگان و علما در طول این یک قرن گذشته مکرر این ادعای سیره در مقابل شده است، به این بیان که به عکس سیره عقلا و ارتکاز عقلا در مراجعه به کارشناس و نظر خبره در یک مسئله، این متقوم به حیات شخص نیست. اگر نظر کارشناسی کسی افاده کرده و ایجاد کرده و نظری داده است، ولی اون که از دنیا رفته باشه، اون نظر کارشناسی قابل اعتماد و قابل مراجعه است. حالا اینکه این شخص زنده باشه یا نباشه، همین که نظر کارشناسانه است، این قابل اعتماده. شاهدش هم اینه که بعد خواهیم گفت همه تقریبا میگن اگر کارشناس زنده ای الان نباشه، لا سمح الله معاذ الله، یه زمانی برسه که هیچ مجتهدی که قابل تقلید باشه وجود نداشته باشه. تقریبا همه میگن که میشود از اون مجتهدی که از دنیا رفته تقلید کرد. خود این استثنائی که بعد بحث خواهیم کرد نشون میده که نظر کارشناس قوام به حیات مجتهد و مرجع نداره. این نشون دهنده این است که سیره وجود داره. این هم نقطه مقابل این سیره‌ای که اینجا وجود داره. ملاحظه میکنید که اینجا استدلال تمسک به یک سیره بود، پاسخ و مناقشه هم تمسک به سیره در نقطه مقابله. راجع به این سیره که در اشکال بهش تمسک شد، یعنی سیره برای اینکه نه می شود به میت هم در امر کارشناسی مراجعه کرد، راجع به این سیره دوم به عنوان مناقشه و اینکه آیا این سیره و ارتکاز تمام است یا تمام نیست، 4-5-6 اشکال بهش وارده که این را بعد بحث خواهیم کرد. اون چی که ما الان اینجا در داوری بین این دو تا سیره میخواییم عرض بکنیم، با قطع نظر از 4-5 اشکالی که به این سیره دومی وارده و باید اونا رو در آینده بررسی بکنیم، با غمز این از اون بحث ها اون رو انشالله بهش خواهیم پرداخت. اون چی که ما الان به عنوان تحقیق در مسئله یا حالا احتمال این که بشود بین این دو سیره داوری کرد عرض میکنیم اینه، اونی که به عنوان داوری بین این استدلال و مناقشه یا داوری بین دو سیره‌ای که با هم یک تفاوتی دارن، یعنی در نقطه مقابل هم هستن، میشود عرض کرد، اون رو به عنوان یک احتمال تقدیم میکنم. پس ملاحظه میکنید که دو تا سیره در نقطه مقابل اینجا قابل ادعاست. مستدل میگوید در امور متطور و متکامل نمی شود به گذشته مراجعه کرد، باید به فرد زنده مراجعه کرد. و مناقش و مستشکل میگه چی؟ میگه نه، تو کارشناسی فرق نمی کنه الان باشه این آقایان نباشه، این همه شما مسائل علمی که به بزرگان گذشته مراجعه میکنید، به حرفاشون توجه میکنید، اینا معلوم میشه که نظر و رأی و اینها قوامش به حیات شخص نیست. و همون کارشناسی حالا میخواد زنده باشه میخواد مرده باشه، این دو سیره رویاروی هم مورد ادعاست. یکیش استدلال برای عدم جواز تقلید ابتدایی است، یکی استدلال میشه بهش برای جواز تقلید ابتدایی. در دو طرف تناقض ادعای سیره میشود کرد که حالا این سیره دومیش البته در کتابها خیلی زیاده، سیره دومی در کتابها خیلی زیاده، اون اولی کمتر گفته شده، ولی خب حرف بی ربطی نبود. تقریری کردیم دیدید که بالاخره یه حساب و پای و حساب و کتابی داره. این تحقیق در مسئله به نظر میاد که همون نکته‌ای که در بین کلام همگاهی صحبت میشد، اون نکته موجب میشه که این دو سیره هر دو درست باشه، ولی هر کدام در جای خود. به این بیان که موضوعی که میخواییم ما در اون به کارشناس مراجعه بکنیم، اون موضوع را باید دید. این دو نوعه و دو حالت داره. یک بار است که اون موضوع مربوط به یک مسئله است و مواجه با شرایطی شده که در مسیر تطور و تکامل علمی و کارشناسی قرار گرفته و احتمال میدیم که این تطور علمی و تکامل علمی و پیشرفت علمی روی این نظر اثر بگذاره. لازم نیست یقین هم داشته باشیم، احتمال اگر بدیم که آها این موضوعی است که وابسته به یک پایه‌های علمی است و این پایه‌ها و مبانی علمی دچار تغییر و تحول و تطور و تکامل شده، اگر احتمال این بدیم این سیره اینجا وجود نداره. ولی اگر این احتمال نباشه یا احتمال ضعیفی باشه، یا یه بحث کارشناسی متعارفی حالا 20 سال قبل اینجور بوده، الان هم خیلی چیزی آدم حس نمی‌کنه یا احتمال عقلایی قوی نمیده که این بحث دوچار مبانی بحث و پایه‌های بحث دوچار یک دگرگونی و تطور و تکامل شده باشه، اینجا اون وقت میگه میشه مراجعه کرد. پس این دو حالت فرق میکنه. شاخص در مقام تطبیق باید برسیم به این نقطه که ببینیم این احتمال ما میدیم یا نمیدیم. حالا عرض میکنم فرق میکنه موارد. ببینید اون حالا ما ملاک کبرویشو بگیم تا تطبیقاتش ببینیم باید چه کرد. قصه کبروی اینه که موضوع و دانش و محلی که ما میخواییم به کارشناس گذشته یا زنده مراجعه بکنیم، این علا قسمه اینه، این علا قسمه اینه. قسم اول جایی که احتمال عقلایی معتنابه داده میشه که این موضوع در مسیر تطور و تکامل قرار گرفته، تو پایه ها، تو نوع استدلال، تو منطق بحث تغییراتی رخ داده و بحث در مسیر تطور و تکاملی قرار گرفته. این قسم اوله. قسم دوم اینه که اینجور احتمال عقلایی متنابه نمیدیم. موضوعی است که طبق قاعده و علل اصول مبانی و اینا همه یک دست تفاوت زیادی نکرده و بیشتر دیگه برمیگرده به اون حدت ذهن شخص. قسم دوم اینه، به اون قوت شخص، به توانایی او و مسائل استعداد و فکر و وقت و اون توانایی های شخصی فرد برمیگرده. این دو تا سیره مال این دو مورده. به نظر میاد اینجوره، یعنی الان شما در ارتکازتون هم دقت بکنید، این دو سیره که یکی دلیل شده بهش تمسک شده برای عدم جواز تقلید از میت، یکی استدلال شده برای جواز تقلید از میت، به نظر میاد هر دو در ارتکازات ما وجود داره، منتها تناقض نیست، موردش و موضوعش متفاوته. سیره عدم جواز مال اونجاییست که یک احتمال متنابهی وجود داشته باشه که موضوع عوض شده، شرایط تغییر پیدا کرده. دومی مربوط به قسم دومه، یعنی اونجاییست که اینجور چیزی را آدم نمیبینه که تغییرات اساسی احتمال نمیده رخ داده باشه در موضوع. این دو تا سیره مال این دو مورده. حالا اون تغییرات چگونه رخ میده؟ اون قسم اول احتمال تغییرات از چی پیدا میشه و چگونه میشه تشخیص داد که جزء اولی است یا دومی؟ اون تابع یک سلسله اموری است. مثلا یکی این که این بحث کارشناسی در یک دانشی است وابسته به یک علوم و مجموعه علومی است که یا دانشی است موضوعی است که پایه‌های علمی داره. تو اون پایه‌های علمی آدم میشنوه که بله یه حرفای جدید اومد، شیخ انصاری یا وحید بهبانی اومد که خیلی میگن خیلی فرق کرده، یکی اما حکومت و ورودش یا نوع تفسیری که از اخبار علاجی ما داریم در تعارض جمع بین روایات، میگن یه چیزای متفاوتی با قبل اومده. این دیگه همین که این احتمال این بیاد و لازم نیست تشخیص بده، احتمال بده که در یه نقطه عطفی قرار گرفته این بحث علمی فقهی. این قبل و بعدش دیگه به این سادگی نیست که سیره بگیم بله رجوع میکنیم به کارشناسی که از دنیا رفته، نه یه حرفای جدیدی اومده. در واقع دیگه برمیگرده به این که ما، همونه که دیروز هم یکی از دوستان گفتن، یه جوری این که سیره در قسم اول نیست برای اینه که این کارشناسی دیگه یه کارشناسی کامل نیست. چرا؟ برای اینکه در یه نقطه عطفی قرار گرفته که یه آدم بزرگی آمده که این حرفای جدیدی آورده و آدم احتمال میده که اصلا فرق بکنه، یا به خاطر اینه یا به خاطر اینه که زمانه خیلی طول کشیده. آخه 3-4 قرن که در یه بحثی علمی ما در نظر بگیریم، 3-4 قرن در تطویر و تطور و تکامل علمی تأثیر زیادی داره. ممکنه نه یک در یه مقطعی است که یه اتفاقاتی در یه دانش رخ داده که اون آدم رو به تردید وامی داره، میگه نمیدونم شاید حرفای جدید اومده باشه که دیگه نمیگه که شما به اون کارشناس گذشته مراجعه کن، ولی اون که اون کارشناسه، صدق کارشناس میکنه، مجتهده، نظر داره، رأی داره، مرجع است. ولی این تطویر و تطور و تکامل مانع میشود از اینکه سیره بگه میشود به گذشته مراجعه بکنی. حالا یا به خاطر یک تطور، این عوامل مختلفی داره، من دو تاشو عرض کردم، اینه که یه تطور ناگهانی و عمده‌ای در یه مقطعی رخ داده، میگه دیگه نه نمیشه به اون مراجعه کنی، ولی فاصله زمانی هم یکیه، اون مرجع مثلا با این 50 سال 30 سال بیشتر فرق نداره. یا اینکه فاصله زمانی زیاده که خود این فاصله زمانی زیاد موجب تحولاتی در دانش و علم میشه. بر این بیفزایید اون نکته‌ای که رب حامل فقهن الا من هو افقه من، اینم در روایات ما آمده، شاید هم حدیث معتبر باشه یا چند تا حدیث باشه که میگه آقا اینجور نیست که الفضل لمن سبق باشه در شناخت معارف دینی، بگیم اینایی که در صدر اول بودن اینا همه حرفا نزدیک بودند و همه چیزو فهمیدند و درست شد تمام شد. نه، خود روایات میگه رب حامل فقه الا من هو افقه من. در خود روایات و اخبار اومده به عنوان شاهد دیگه این که در حوزه‌های معارفی آمده که ما عرض شود که بعضی از مثلا آیات یا آیات توحیدی گفته شده که این در آخر الزمان میان میفهمن که یعنی چی و بهتر از پیشینیان میفهمن، و یا اینکه علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع، ما قواعد میدیم شما همینجوری برید جلو. این شواهد اینجوری هم داریم که دفع میکنه اون توهم را، که کسی بگه که اونایی که نزدیک به اون اصل بودن همه چیز دستشون بوده. تازه حالا ما فقط هم بحث اون صدر اول که نمیکنیم، بحث 1400 ساله همینجور دور به دوره آمدند و گذشتند. و این نکته نشان دهنده این است که اون دو سیره هر دو درسته، ولی جای اون و مورد اون دو سیره فرق میکنه. به نظر میاد توی امور عقلایی و چیزهای متعارف عادی هم ارتکاز و سیره همین باشه، در امور عقلایی عرفی اونا قطعا همینه. ببینید همون دیروز مثال میزدیم که نظر فلان کسی که راجع به مثلا تعمیر ماشین این میگفته، یا راجع به معالجه مثلا چشم یا دست پا یه مرضی سرماخوردگی، نظر کارشناسی تو قانون این بوده، تو دوره مثلا 200 سال پیش قبل این بوده، 100 سال پیش این بوده، الان هم اینه. اینجا وقتی که کسی همین یقین داره یا احتمال داره، احتمال عقلایی میده که تو این تغییر و تحول چیزایی رخ داده که جدیده، اینجا حتی اگر اون شخص گذشتن بسیار بزرگ باشه، باز سیره این نیست که نظر کارشناس گذشته رو مراجعه کنه، میگه اون کارشناس زنده، ولو اینکه اون شخص خیلی بزرگه و همه عظمت شخصیت خودش هم داشته باشه، اصلا این سیره این نیست که به اون نظر اون وقت مراجعه بکن. و عرض شود که مگر اینکه احراز بکنه که نه، تو این حوزه تغییر و تحولی رخ نداده، تغییر و تحولی رخ نداده. حالا فاصله زمانی هم گاهی مؤثره گاهی هم مؤثر نیست، این تابع اینه که ببینیم چقدر تلاش علمی شده، کار کارشناسی در این موضوع انجام پذیرفته. در امور عقلایی، در همه مواردی که نیاز به رأی و نظر و کارشناسی دیگری است، این نکته ملاحظه میشه. حی و میت فرق ندارن از این جهتی که بگیم حالا اون مرد، چون مرد دیگه نمیشه به حرفش مراجعه کرد، نه، اگه اون حرف حرف قوی است و این احتمال یه تغییر و تحولات اونجوری نمیده، علل اصول میشه به اونم مراجعه کرد، سیره اینه. ولی اگر احتمال تطور و تکامل میدید، این دیگه بعیده، این بعیده. تازه اگر ما بگیم که، اگر نگیم که این طرف سیره بر عدمه، این مطلب اول بود، مطلب دوم اینه. پس در تحقیق مسئله ما اولا عرض کردیم آه دو تا سیره رو قبول داریم ولی مناقضه و معارضه نداره، برای اینکه موردهاش متفاوته. موردش هم دو قسم کردیم، اونجایی که احتمال تغییر و تحول و تطورات اون اساسی میده در مبانی یا در نوع استدلال توش ساختمان علم و کارشناسی احتمال تغییراتی میده، و سیره دوم مربوط به اونجاست که اینجور احتمالی نمیده. این عرض اول ما که هم در امور عقلایی و عقلی و علمی هست، در شرع هم همین قاعدتا هم میشود جاری کرد. این مطلب اول. بله، بله 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 ممکنه. حالا این نکته هم، این سوال ایشون هم سوال درستیه. ممکنه بگیم که آقا در عبادات، در عبادات تغییر و تحول خیلی زیادی پیدا نشده، ولی مثلا در معاملات به خاطر شرایطی که بیشتر جنبه های عرفی و عقلایی داره، تو نوع اجتهاد تغییر و تحول زیادی پیدا شده. بله ممکنه اون وقت تغییر بده، میگه تو اینجور مسئله میشه به رأی گذشته عمل کرد، اینجور مسئله این نمیشه. چی؟ چرا حالا این تحلیل ارتکازی است که تو ذهن افراد هست، این حد را باید در این بحث مجتهد هم ارشاد میکنه اون شخص مقلد را، مثل اون بحثی که میگفت یجب علی کل مکلف ان یکون مجتهدا و مقلدا و معتادا، اونم همین بود دیگه، داشت راهنماییش میکرد که اگر خودت تحلیل بکنی به اینجا میرسی. این مثل این مسائل، یه بخشی از مسائل اجتهاد و تقلید از همین قبیله. بله اونم همینطوره. این عرضی که ما در این تحقیق در مسئله در بند اول گفتیم، این اختصاص نداره، یعنی محصور به و مقصود در این بحث این نیست که کل فقه یک حکم داره، نه، ممکنه ابعاد و اجزا و کتب فقه متفاوت باشه در این مسئله. شما الان ملاحظه بکنید تو همین مثلا امر معروف نهی از منکری که ما داریم بحث میکنیم، تقریبا شاید 400-500 سال آدم حس نمیکنه چیزی افزوده شده، ولی برید شما مثلا در کتاب بی، عجب چقدر از شیخ انصاری که اومد و بعدش چقدر فرق کرد با قبل، چقدر تحقیقات اضافه شد که اصلا آدم نمیتونه بیع امروز را با مثلا 400 سال قبل اصلا کنار هم بگذاره، اصلا قابل قیاس نیست. ولی بعضی بحث هم نه خیلی تفاوتی پیدا نکرده. بله اون موردم مشمول این قصه است. این اولا، یعنی در تحقیق در مسئله اولا ما عرضمون اینه، به نظر میاد دو نوع سیره داریم با دو مورد متفاوت، در فقه و مسائل دینی هم قابل تطبیقه و در واقع تفصیل نتیجه میده. بله بله، حالا اونا حالا بهش میپردازم، اینو اجازه بدید من دومی رو بگم اونم بهش میپردازم. ببینید این اولا، ثانیا اگر شما از شود که بگیم که اصلا اینجا ما اون سیره اول که استدلال میشد اونو نداشته باشیم، اصلا سیره بر عدم جواز تقلید نداشته باشیم، همون سیره‌ای که نقطه مقابل بهش تمسک شد در اشکال، بگیم سیره بر اینه که میشود کارشناس گذشته را هم مورد مراجعه قرار داد، اگر فقط این سیره‌ای باشه که تو مناقشه آمده بود، همون سیره‌ای که خیلی‌ها بهش تمسک کردن، اونایی که میگن تقلید میت جایزه، اگر اونم باشه اون وقت لازم نیست سیره مقابلش باشه، اونم سیره است، سیره جواز تقلید میت، یک سیره و دلیل لبی است. اگه اونم باشه باز قدر متیقنش بگیریم، و قدر متیقن در اون سیره‌ای که میگوید میتوانی به کارشناس مرده مراجعه بکنی، با قدر متیقنش اینه که در این موضوعاتی که دچار تغییر و تحول نشده، چون سیره مثل اجماع دلیل لبیه دیگه، چیزی که دچار تغییر و تحول نشده اونو باید بگیریم، غیر از اون دیگه ما دلیلی نداریم، دلیل یعنی دلیل لبی و سیره دیگه برد اون رو نداره. حالا تا برسیم به ادله لفظی، حالا نه مسئله محور، بله یعنی مثلا کتاب البیع رو که کسی میبینه اینا یه تحولاتی درش رخ داده که نمیشه بگیم که نه در بله. بله. حالا اونم حتی در یه مجتهد، این بحثی که دو نکته‌ای که داریم میگیم در این مجتهد زنده هم هست دیگه، اگر این مجتهدی 100 سال عمر کرده بعدم جوانترهای اومدن توی یه جایی کارای جدیدی کردن با نگاه‌های جدیدی یا تطور تکامل بشه، اونجا هم همین دوچاره همین بحث میشه. چرا از شخص و حتی مرده و زنده هم نیست، بیشتر بحث موضوعیه، یعنی این کتاب فقهی و مبانی اصولی و رجالیش چه وضعیتی پیدا کرده، و اگر دچار یک تحولات اساسی شده و احتمال عقلایی میده که دچار تحولات اساسی شده باشه، هم عرض شود که دیگه اونجا سیره برد نداره. بنابراین اولا ما دو تا سیره داریم، هر کدام جای خود، این عرض اول. ثانیاً اگر فقط هم بگید که نه یه سیره داریم، همونی که کلمات بیشتر مطرحه، که تقلید از کارشناس چه زنده چه مرده جایزه، اگر اینم باشه این سیره یه دلیل لبی است، این دلیل لبی قدر متیقنی داره، قدر متیقنش اون جاییست که موضوع و مسئله دچار یه تحولاتی نشده، این نکته دومه. این همونیست که ما در اجماع و در ضرورت هم گفتیم، این سه دلیل رو شما اگه قطارش بکنید و ردیف بکنید، در هر سه این نکته دوم ما گفتیم آقا اجماع اگر باشه برای اینکه جایز نیست تقلید ابتدایی، گفتیم باید قدر متیقنش بگیرید، یه جایی میگه جایز، در ضرورت هم همین رو میگفتیم، در این دلیل، در این بحث سوم هم در سیره‌ای که مقابل دلیل اقامه شد، سیره‌ای که مقابل دلیل اقامه شد، اینم همین رو میگیم سیره هست که مراجعه بکن، ولی نه اون جاهایی که یه تحولات و خبرهای جدیدی اتفاق افتاده. این تقریبا حالا ما عرض شود که حرف اصلیمونه در واقع اینجا زدیم، حالا میریم جلو، البته هنوز ادله دیگه هم میبینیم، حالا نهایی هم نیست، ولی تقریبا ما آخرم یه قول به تفصیلی داریم که به این شکل نیامده در کلماتی، حالا من ندیدم، یکی میگه که آقا تقلید ابتدایی نمیشود، که قاطبه و غالبا اینو میگه، یه عده‌ای هم حالا مثل اونی که به سید مرتضی نسبت داده شده، به میزای قومی، به کسانی نسبت داده شده که نه میشود، ما میگیم در یه صوری میشود در این صوری نمی شود. در اون قسم اول که یه کل فقه یا بخشی از فقه دچار تحولات اساسی شده یا احتمال میدیم، نه نمیشه. ولی یه جاهایی که این تطورات اساسی رو احتمال نمیدهیم میشود. به خصوص حالا اگه بگیم اعلم لازمه تقلید بشه و اعلم میت هم میتی که نزدیک به این اصل اعلم باشه، اونجا حالا یا اگر بگیم واجب جایزه، اونجا بالاخره میگیم میشه تقلید ابتدایی کرد. منتها این البته معلومه که این محدود به اونجایی است که فاصله ها کم باشه. فاصله ها کم باشه، یه خبرهای مهمی هم رخ نداده باشه. و الا نمیشه با فاصله 10 قرن بگه اونو تقلید بکن. اونا رو نیست. ولی زا ما میگیم جایز نیست ولی استثناء داره. اونجایی که اتفاقات اساسی رخ نداده، فاصله ها نزدیکه، و این نیست که به لحاظ ارتکاز و سیره بگیم میشود. اون تا حالا ادله بعدی هم رو باید البته بررسی بکنیم. فعلا تا اینجا یه همچین تفصیلی میشود نتیجه گره. خب این تا اینجا در سه دلیل و به خصوص دو سیره‌ای که رویاروی هم بودند و جمعی که ما با تحلیل این ارتکازات عرض کردیم. اجازه بدید الان اینو که ایشون گفتن من رو بگم بعد بریم. ببینید اینجا یک انقلتی ممکنه کسی بکنه که دیروزم کم و بیش این مطرح میشد، و اون انقلت اینه که در کارشناسی های که به علوم و دانش های متعارف بشر برمیگرده این مسئله همینه. مثلا پزشکی رو شما ببین، مهندسی رو ببین، چیزهای دیگه رو ببین، اینا ممکنه یکی دو قرن هیچ تحولی درش ایجاد نشده باشه، ممکنه بس و ولذا قبل و بعدش خیلی فرقی نمیکنه حالا نظر اون یا این. گاهی هم ممکنه در یه فاصله کوتاهی تطورات زیادی درش رخ بده. اگر اولی باشه میشود گذشتم را اعتماد کرد، دومی باشه ولو فاصله کم باشه نمیشه به گذشته اعتماد کرد. در گذشتم این دور بوده، مثلا بو علی سینا که تو قانون و حرفای پزشکیش را آورد، شاید مثلا یکی دو قرن، سه قرن، چهار قرن خیلی اتفاق جدیدی نیفته. اول رنسانس هم در غرب قانون بو علی سینا را به فرانسه و اینا ترجمه کردن و اصلا کتاب درسیشون بود اینا. منتها خب بعد که افتاد این روش‌های جدید تحقیق در مثلا آناتومی و چی و دارو و اینها رخ داد دیگه و شناخت امراض اینها رخ داد دیگه، به سیر جهشی و سعودی رفت جلو. شاید 3-4 قرن خیلی نظر بو علی سینا در معالجه مثلا قلنج، سرماخوردگی، نمیدونم کبد چرب مثلا فرق نمیکرد. 3-4 قرن این تحولی رخ نداده بود، ولی همه حرف رو میشد عمل میکنه. ولی تو زمان ما با فاصله مثلا 1-2 سال خیلی چیزا عوض میشه. مثلا اون وقت میشد تا 2 قرن هم میشد از این سیره عقلا و ارتکاز اینه که همون حرف عمل بکنه. ولی الان نه، تغییر و تحول در این وسیعه. در دانش ها و کارشناسی هایی از این قبیل انقلت اینه، اینی که شما گفتید درسته. اما تو موضوعاتی مثل فقه و شرع و اینها، اینا پایه و مبنای فقه و شرع معصومین هستند و اون چه که معصوم می‌فرماید، و در این نوع موضوعات اون وقت فقهای قریب به عصر معصومین این دسترسیشون بیشتر بوده، دسترسیشون بیشتر بوده. و در این نوع از مسائل که سرچشمه یک منبع وحیانی و تعبدی است و کسانی به اون دسترسی نزدیکتر داشتن، اینجا اون تطور و تکامل علوم ولی اون که تحول و تغییر پیدا میشه، ولی این تطور و تکامل الزاما به معنای رشد نیست، به معنای پیشرفت نیست، این به معنای ناچاریه که اومدن ابزار و ادوات اجتهادی ساختن برای اینکه تکلیف خودشون رو معلوم بکنن، نه اینکه این داره پیش میره و چیزهای بهتر و جدیدتری داره پیدا میشه. ولذا اونایی که به اون عصر نزدیکتر بودن، حالا در بعضی از مسائل یا چیزهایی از این قبیل، حداقل توی بعضی از قسمت‌ها اینها حرفاشون معتبرتره. این هم انقلتیه که اینجا هست. جواب این انقلت یکی دو تا نکته اگر توجه بکنید، خیلی این انقلت نمیشود باش همراهی کرد. یکی همینی که الان عرض کردم که اصلا تو خود روایات این حامل فقه الا من هو افقه من و اینکه علینا به القاء الاصول علیکم به تفریع و شواهدی وجود داره که خود اونها نشون دهنده است که پیش که میروند چیزهای جدید کشف میکنند و راه‌های تازه‌ای پیدا میکنند. این اولا که شاید بشه از مجموعه روایات بگیم خود روایات این را نشون میدن که یک مسیر مثلا تحول و تکاملی وجود داره. این اولا. ثانیاً حالا با قطع نظر از این مسئله عرض شود که تو بعضی از چیزها و در بعضی موارد ممکنه اون نظرهایی باشه که آدم مطمئن بشه که تکیه داره به نظر معصوم و داره از اون الهام میگیره. اگر در این حد بشه که اون حجت میشه، مثل اجماعه، عرصب از ضرورته، نمیدونم، یا اونجایی که تو مرسلات صدوق، اونی که میگه صدوق گفته مطلق مرسلاتش یا مرسلات جازمش، قال از صادق اگر میگه، اگر در این حد باشه، اگر در این حد باشه که یعنی اظهار نظرهایی کردن که اون اظهار نظرها خیلی قرصه و به یه شکلی داره رأی معصوم رو نشون میده و اطمینانی تولید میکنه، اگر این باشه، اینا که میشن جزء حجج و اینها دیگه، یعنی فقیه بعدی هم به اون اعتماد میکنه اگر بتونه مبانی اینا رو درست بکنه. یعنی همینی که الان ایشون هم دارن میگن که اون نزدیک بوده و او که میگه قال از صادق، یعنی دیگه قال از صادق، یا او که میگه مثلا فلانی معتبره، داره در توثیق ها میگه معتبره، به اون دیگه مستند به یک شیاع بوده چون نزدیکه، اون میتونسته بفهمه شایعه. اینا رو اگر بگیم که خب اقوال اونا به عنوان مبانی اجتهاد متأخر هم حجته، یعنی اجتهاد متأخر از این چیزایی که پاش محکمه که محروم نمیشه، اونا رو میگیره و بهش تکه میکنه. اما غیر از این اگه چیزی باشه، نه، کی گفته اون بهتر میفهمه از این؟ نقل شده، بله بله، برمیگرده به نوعی نقل و اینها. مثلا ما الان که در قبلا هم اینجا یه بار اشاره کردیم، ما 4 تا کتاب رجالی داریم، اخیرا هم اشاره کردیم، این 4 تا کتاب رجالی رو شما چطوری اعتماد میکنید؟ خب میگیم که اینا نزدیکتر بودن و دارن یه شیعی و یه فضای اونجوری نقل میکنن، این خیلی بهتر از ما میفهمیدن، قطعا بهتره، ولی ما قطعا به این 4 تا کتاب اعتماد میکنیم. حالا یا اعتماد 100% میگیم عن حسن بوده یا عن شیعینه، اگرم این نباشه قطعا مجتهد متأخر اینا رو به این سادگی کنار نمیذاره، یعنی اگه ظن مطلقم بگیره باز به اینا اعتماد خاصی میکنه. یا اونجایی که مرسلاتی که در صدوق داره، اونایی که به این مرسلات توجه میکنن یعنی مبناش رو قبول میکنه، خب میگه میپذیریم. یا رجال کامل زیارات، تو بحث‌های رجالی یا در بحث‌های نظری، اونجایی که حالت اجماع داره، ضرورت و اجماعه، اینا خودش میشه جزء، اینا چیزی نیست که بگیم دست اوناست، دست اینا نیست، متأخرم داره به اینا اعتماد میکنه. اما ورای اینها داره نظراتی میده، نه اون معلوم نیست که چی باشه، اون بهتر از ما میفهمیده، نه بلکه احتمال این که متأخر بهتر بفهمه قوی تره. بنابراین این قول چیزی نیست که مانع از این تفسیر ما از این دو سیره بشه. ما همچنان معتقدیم که دو سیره است، هر سیره در جای خود، و البته عمدتاً ما کفه اون تطور و تکامل رو ترجیح میدیم، میگیم این سیر علم یک سیر روبه جلویه و علتش هم اینه که این متأخر همه اون قبلی ها رو دیده، یه چیز دیگه هم میفهمه. بله احتمال داره آدم گاهی متأخر یه رای کجی بره، دا احتمال اون منتفی نیست، ولی علل اصول اینه که این متأخر اونا رو داره میبینه، سرمایه های فکری و نقلی و روایی عصر اولم را تا اونجایی که میشه حفظ میکنه و یه گامی هم به جلو برمیداره و این در این شرایط نمیشه از گذشته تقلید کرد. تو جریان تطور علوم هم از همین قبیله. شما چه میفرمید؟
شما
ببینید حالا اینا بینیدن بله حالا ببینید اون طرف شما هم دارید ادعا میکنید میگه نیست. ما که تو بحثی جایی که به ارتکاز عقلایی و سیره میرسیم این که نمیتونیم حالا استدلالات عقلی بکنیم. ما میگیم شما را به تحلیل اون درون ارتکاز درونیتون ارجاع میدیم. واقعا اگر یه موضوعی و کارشناسی در یه فاصله 20 سال تحولاتی درش رخ نداده، این که قبل میگفته یا اونی که الان میگه این چه فرقی داره؟ واقعا آدم فکر نمیکنه فرقی داره. اصلا روش عقلام همینه، وقتی که پزشکی تحولی پیدا نکرده هم حرفای بو علی سنا رو برمی‌داشتن مبنای معالجه هم قرار میداده، ولی اونجایی که نه احتمال یه تحولاتی بده نه ما جور سیره نداریم، یا سیره داریم برخلافش که دیگه اینجا عمل نمی‌کنه به گذشته، لااقل دیگه اینجا ما سیره نداریم برای اینکه میشود به گذشته عمل کرد. این حالا ارتکازه. شما در هر سیره و الان کسی بگه که آ سیره عقلا بر عمل به خبر واحده، خب شما میگید که نه من قبول ندارم این کار نمیکنم، که دیگه حالا این مراجعه به اون در ارتکاز به درونه. در عمل خارجی هم مراجعه به این احوالی است که در خارج اتفاق میفته. ما فکر میکنیم این دو سیره هر دو درسته اما در جای خود. صلی الله علیه و آله.